مجلس 38 دفع شبهات وارده بر معاد جسمانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. آیات اول تا پنجم از سوره انفطار، 82 سوره از قرآن کریم. به نام خداوند رحمان و رحیم. در آن زمانی که آسمان شکافته شود و در آن زمانی که ستارگان پراکنده گردند و در آن زمانی که دریاها از سکون و آرامش تبدیل به حرکت و استراب شده و در مجاری روان گردند و در زمانی که قبرها شکافته شود و منقلب و واژگون گردد، نفس انسان می داند که چه پیش فرستاده است و چه از این پس فرستاده است. یعنی کارهایی را که سابقاً و در قدیم الایام فرستاده و کارهایی را که اخیراً و در زمانهای تازه و نزدیک فرستاده است، و بر همین معناست آیه مبارکه واقع در سوره فتح: لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. یعنی برای آن که خداوند بیامرزد آنچرا از گناه که سابقا مرتکب شده بودی و آنچرا بعدن و اخیرن مرتکب شده ای. راجع به عقاید مختلفه مردم در کیفیت معاد، مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه مطالبی در اسفار نقل می کند که شایان دقت است. می فرماید: بعضی از اوهام عامیانه و آراء جاهلانه رأی کسانی است که حشر نفوس و اجساد را محال دانسته و ممتنع می دانند که هر یک از نفوس و اجساد معاد داشته باشند و آنان عبارتند از ملاحده و تباعیه و دهریه و جماعتی از طبیعیون و گروهی از اطبایی که اعتمادی بر آنها در ملت اسلام نیست و در حکمت اعتنایی به اندیشه و فکر آنها نیست. مرحوم حکیم سبزواری قدس سره در تعلیقه می فرمایند: فرق میان تباعیه و دهریه آن است که تباعیه غیر از مواد جسمانیه که همان قوای انفعالیه است، متفتن به قوای فعلیه و مبادی فاعله نشده‌اند مگر به قوا و تبایعی که با بدن انسان است و به مبادی برزخیه و مجرداتی که با ماده نسبت دارند که همان نفوس ناطقه قدسیه می باشند بر نخوردند، فضلاً از مجردات مرسله که در فعل نیز همچون ذات مجرد از ماده هستند. پس چگونه پی برده باشند به آن که امر و خلق برای اوست و او قدوس و سبوح است و رب الملائکه و روح است؟ و اما دهریه کسانی هستند که معتقدند به آن که آنچه در عالم اقتضای اجتماع و افتراق و حیات و موت را دارد همان زمان و فصول آن است. پس هلاک باد نظر آنها و نابودی و نیستی باد بر فکر آن دو گروه. آری، کسی که از لطیفه مجرده در ذات خود بی اطلاع است، چگونه عاجز نباشد از اثبات مجردات در انسان کبیری که خارج از ذات اوست و از معرفت خداوند تعالی. انتها. و آنان چنین پنداشتند که حقیقت انسان جز این هیکل محسوس حامل کیفیت مزاجی و قوا و اعراضی که به تبع آن موجود است نمی باشد و تمام این امور به واسطه مرگ معدوم می شوند و با زوال حیات و زندگی فانی می گردند و از آنها جز مقداری مواد متفرق باقی نمی ماند. بنابر این تقریب، انسان همانند سایر حیوانات و نباتات زمانی که بمیرد معدوم می شود و نیکبختی و بدبختی او منحصر است در لذات دنیوی و آلام و رنجهای بدنی که در دنیا به او رسیده است. و آنان در این عقیده و مرام هم تکذیب عقل را می کنند، چون محققین از اهل فلسفه به خلاف آن رفته اند و هم تکذیب شرع را می نمایند، چون محققین از اهل شریعت به خلاف آن گفته اند. با آنچه از جالینوس نقل شده است آن است که او در امر معاد توقف و تردید دارد، چون او در حقیقت نفس انسان دچار تردید و توقف است که آیا نفس عبارت است از مزاج تا آن که به سبب مرگ معدوم گردد و از بین برود و معاد نداشته باشد، یا عبارت است از جوهر مجرد تا بعد از مرگ باقی و ثابت بماند و معاد داشته باشد. و بعضی از کسانی که به ذیل علما متشبث می گردند، به این اشکال این را هم زمیمه نموده اند که المعدوم لا یعاد، معدوم عود نمی کند و بر نمی گردد. و بنابراین چون هیکل و جسم انسان معدوم شود، دیگر اعاده آن غیر ممکن و حشر ممتنع است. و متکلمین این اشکال را بدین طریق جواب گفتند که اولا اعاده معدوم ممتنع نیست و ثانیا اینکه انسان به واسطه از بین رفتن و فساد بدنش فانی و معدوم نمی شود، بلکه از انسان اجزاء قابل تجزیه و یا غیر قابل تجزیه باقی خواهد ماند که آن اجزا مبدع تکون بدن معادی و حشری انسان خواهد شد. و آیات و روایات صریحه وارد در حشر آدمی را حمل نموده اند بر آن که مراد همان جمع کردن اجزاء متفرقه باقی مانده ای می باشد که همان حقیقت انسان است. و حاصل مطلب آن که متکلمین برای تصحیح امر معاد مرتکب یکی از دو امری شده اند که عقل آن را مستبعد و دور می شمرد و بلکه نقل نیز آن را مردود می داند. و برای تحقق معاد هیچ کدام از این دو امر لازم نمی باشد، بلکه عقل و نقل هر دو دلالت دارند بر آن که آنچه در آخرت عود می کند همان چیزی است که در دنیا مصدر افعال بوده و مبدا اعمال و مکلف به تکالیف و واجبات و احکام عقلیه و شرعیه بوده است. و مخفی نماند که قلع ریشه شبهه از اراضی اوهام منکران و آراء ملحدانی که انکار حشر و قیامت را می نمایند، نمی توان نمود مگر به قلع و قمع اصل این شبهه که انسان به سبب مرگ فانی و باطل می گردد و ابداً باقی نمی ماند، چون انسان غیر از این هیکل با مزاج خاص یا صورتی که در این بدن حلول کرده است چیز دیگری نیست. و ما سابقاً مفصلاً این اصل را از ریشه برکندیم و تار و پودش را زدیم و به طور کامل در این باره بحث کردیم. و محققین از فلاسفه و ملیین همگی بر ثبوت معاد و نشئه باقی بعد از دنیا اتفاق دارند، ولیکن در کیفیت آن اختلاف نمودند. جمهور اهل اسلام و تمام فقها و اصحاب حدیث قائل شدند که معاد فقط جسمانی است. بنابر این مبنا که روح در نزد آنان عبارت است از جسمی که در بدن مانند سریان آتش و حرارت در زغال ساری و جاری است و همانند آب در گل و روغن در زیتون جریان دارد و جمهور فلاسفه و پیروان مشائین قائل شدند که معاد فقط روحانی است، یعنی فقط عقلی است، چون بدن با تمام صورتها و عرضهایش منعدم می شود، به علت آنکه نفس از آن قطع علاقه می کند. بنابراین بدن به شخص دیگر عود نمی کند، چون اعاده معدوم امری محال است. اما نفس چون جوهر مجردی است، بنابراین باقی می ماند و راهی برای فنا و هلاک آن نیست و چون به واسطه مرگ طبیعی قطع علاقه از تعلقات نمود، به عالم مفارقات عود خواهد کرد. و بسیاری از اکابر حکما و مشایخ عرفا و جمعی از متکلمین مانند حجت الاسلام غزالی و کعبی و حلیمی و راغب اصفهانی و بسیاری از اصحاب ما امامیه مانند شیخ مفید و شیخ ابی جعفر طوسی و سید مرتضی و علامه حلی و محقق خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین قائل به هر دو قسم از معاد شده اند. به جهت آنکه استدلال نمودند که نفس انسان مجرد است و به بدن بازگشت می کند. مرحوم حکیم سبزواری قدس سره در تعلیقه می فرمایند قول متین و استوار همین است، چون انسان عبارت است از نفس و بدن و اگر می خواهی بگو از عقل و نفس. بنابراین برای بدن کمالی است و مجازاتی است و برای نفس نیز کمالی و مجازاتی است و همچنین برای نفس و قوای جزئیه او کمالات و غایاتی متناسب با خود او خواهد بود و برای عقل و قوای او که کلی است نیز کمالی و غایتی است. و چون اکثر مردم با غایات روحانیه عقلیه سر و کاری ندارند، درباره آنها بنا به قول کسانی که میگویند معاد فقط روحانی است، مستلزم تعطیل خواهد شد و بنا به قول کسانی که میگویند معاد فقط جسمانی است، درباره گروه اقل از خواص و اخص از مردم مستلزم تعطیل خواهد شد. انتها. و جمهور نصارا و تناسخیه نیز به همین قول معتقدند، الا اینکه فرق در آن است که محققین از مسلمین و پیروان آنها معتقدند که ارواح حادث هستند و به بدن نه در این عالم بلکه در عالم دیگر عود می کنند. اما تناسخیه معتقدند که ارواح قدیم هستند و به بدنها در این عالم عود می کنند و آخرت و بهشت و جهنم جسمانی را انکار دارند. و در گفتار همین کسانی که معتقد به دو معاد روحانی و جسمانی هستند نیز اختلاف است که آیا آنچه از بدن در آخرت بازگشت دارد عین این بدن است یا مثل آن است؟ و هر یک از عینیت یا مثلیت آیا به اعتبار هر یک از اعضا و اشکال خطوط است یا نه؟ و ظاهراً این احتمال اخیر را کسی لازم ندانسته است، بلکه بسیاری از اهل اسلام کلامشان دلالت دارد بر آنکه آن بدن عود داده شده در روز قیامت از نقطه نظر خلقت و شکل غیر از بدن اول است. و در بسیاری از مواقع استدلال شده است بر این کلام به بعضی از روایاتی که در آنها صفات اهل بهشت و دوزخ نام برده شده است، مثل آنکه آنها جرد مرد هستند، یعنی صورتهایشان صاف و بدون موست، و مثل آنکه دندان شخص کافر به اندازه کوه احد است و به گفتار خدای تعالی کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیزوق العذاب، و هر وقت که پوست آنان در اثر آتش گداخته گردد و پخته شود، ما آن پوستها را به پوستهای دیگر مبدل می گردانیم تا اینکه عذاب را خوب بچشند. و به گفتار خدای تعالی اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، آیا آن کسی که آسمان ها و زمین را خلقت فرموده است توانایی آن را ندارد که مثل آنان را خلق کند؟ و اگر بگویی بنابر این تقریب آن کسی که مورد ثواب و پاداش واقع می شود به واسطه لذات جسمانی و یا مورد عقاب قرار می گیرد به واسطه آلام و رنجهای جسمانی غیر از آن کسی است که عمل به طاعت نموده است و یا مرتکب معصیت گردیده است، در پاسخ گفته می شود معیار در این جهت روح است، زیرا که ادراک ثواب و عذاب را روح می کند، گرچه به توسط آلات بوده باشد، و روح به عین باقی است و از همین روی به انسان از زمان طفولیت تا زمان پیری و کهولت گفته می شود او خودش است به عینه، گرچه صورتهای او و مقادیر او و اشکال و اعراض او، بلکه بسیاری از اعضا و قوای او تبدیل شده است. و درباره کسی که در جوانی جنایتی کرده و چون به پیری رسد او را عقاب کنند و پاداش نمایند، نمی گویند غیر جانی را پاداش کردند. اینها که بیان کردیم تحریر مذهبها و آراء وارده در معاد بود، و همانطور که خواهی دانست مذهب حق در باب معاد آن است که آنچه معاد می پذیرد، یعنی عود و بازگشت می کند، همین شخص است به عینه، چه از نقطه نظر نفس و چه از نقطه نظر بدن. نفس به عینه همین نفس است و بدن به عینه همین بدن است، به طوری که اگر تو او را ببینی می گویی این به عینه همان فلان کس است که در دنیا بود، و اگرچه تقلب‌ها و تحول‌های مادی آنقدر وارد شود که گفته شود این طلاست و این آهن است. مرحوم حکیم سبزواری قدس سره در تعلیقه می‌فرمایند یعنی بدن برزخی و آخرتی همین بدن دنیوی است، لیکن نه به وصف دنیوی و طبیعی بودن، بلکه آن بدن به عینه همین بدن است به علت آنچه که شرح آن گذشت و بعدن خواهد آمد که شیئیت شیء به صورت آن است، یعنی به صورت بدنیه آن نه به ماده آن، و به صورت آن است که معنای آن ما به شیء و بالفعل است، و آن نفس است و نفس مشخص است، و چون مشخص این و آن یکیست، چگونه شخص به معنا و صورت باقی نباشد؟ و تشخص نفس به وجود حقیقی است و آن عین وحدت و تشخص اوست. و این مطلب را مصنف کتاب قدس سره که ملا صدرا صاحب کتاب اسفار است به ابلغ وجهی تحقیق خواهد نمود. انتها. و چه بسا آنچه بر نفس و بدن می گذرد به طوری است که آنها را متحد می کند و عقل واحد محض می گرداند. و کسی که این معنا را منکر شود منکر شریعت شده است و در حکمت ناقص آمده است، و لازمه گفتارش این است که بسیاری از نصوص قرآنیه را انکار نموده باشد. بسیاری از متکلمین مانند فخر رازی و همقطارانش در باب اعتقاد در حشر اجساد معاد را مادی طبیعی با همین ماده کثیف ظلمانی می دانند. و برای توضیح مرام آنها عین عبارات صدرالمتألهین را نقل می کنیم. معاد در نزد آنان عبارت است از جمع اجزاء مادیه متفرقه اعضاء اصلیهی که به نظر آنها باقی می ماند و تصویر آن بار دیگر به صورتی مانند صورت سابق تا آنکه نفس برای بار دیگر به آن تعلق گیرد. و متوجه نشدند که این فرضیه محصلش حشر در دنیاست نه در نشئه آخرت و بازگشت است به دار دنیا و خانه اول که خانه عمل است و خانه تحصیل است، نه بازگشت به سوی دار آخرت که خانه جزا و تکمیل است و این عقیده مرجعش به تناسخ است. پس استحاله تناسخ کجا رفت و چه شد معنای گفتار خدای تعالی نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون؟ ما در میان شما مرگ را مقدر نمودیم و البته ما در امر خود عقب نخواهیم افتاد، برای آنکه مثلها و مانندهای شما را تغییر دهیم و تبدیل کنیم و شما را در عالمی که خصوصیات آن را نمی دانید ایجاد و انشاء نماییم. و گفتار دیگر خدای تعالی نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، ما ایشان را بیافریدیم و بنیان و مجموعه آنها را استوار و محکم ساختیم و زمانی که بخواهیم مثلها و شکلها و مانندهای ایشان را البته تبدیل خواهیم نمود. و بر افراد صاحب بصیرت پوشیده نیست که نشئه دوم که نشئه آخرت است طوری دیگر است از وجود که مباینت با این طور دنیوی که از خاک و آب و گل خلق شده است دارد و موت و بعث ابتدای حرکت رجوع به سوی خدا یا قرب به اوست، نه بازگشت به سوی خلقت مادیه و بدن خاکی کثیف ظلمانی. و فخر رازی در تفسیر کبیر خود استدلال کرده است بر آنچه به نظر خود از حشر و معاد فهمیده و تصور آن را نموده است به آیاتی از قرآن کریم که درباره قیامت و بعث وارد شده است و آن را با آنچه خود فهمیده و موافق رأیش و طبعش بوده است تطبیق نموده است. وی گفته است در سوره واقعه آیاتی است که اشاره است به جواب شبهه منکرین معاد که آنها از اصحاب شمال و اهل مجادله هستند، آنجا که گفتند اعزا متنا و کننا ترابا و ازامن اعنا لمبعوثون او آبا اون الاولون، آیا در زمانی که ما بمیریم و به صورت خاک و استخوان درائیم آیا ما مبعوث خواهیم شد؟ آیا پدران پیشین ما نیز مبعوث خواهند شد؟ و خداوند در پاسخ آنان برای امکان این معاد به چهار وجه استدلال نموده است. اول، گفتار خدای تعالی افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ پس شما به من خبر دهید از منیها و نطفهایی که در رحمها می ریزید، آیا شما آنها را می آفرینید یا ما آفرینندگان آنها هستیم؟ دوم، گفتار خدای تعالی افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ پس شما به من خبر دهید از آن زراعتهایی که می کارید، آیا شما آن زراعتها را رشد می دهید و سرسبز می کنید یا اینکه ما رشد دهنده و سرسبز کنندگانیم؟ سوم، گفتار خدای تعالی افرأیتم الماء الذی تشربون اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. پس شما مرا آگاه کنید از آبی که می آشامید، آیا شما آن را از ابرها پایین آوردید یا ما پایین آورندگانیم؟ و چهارم گفتار خدای تعالی، افرأیتم النار التي تورون، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. پس شما مرا آگاه کنید از آتشی که می افروزید و با آتشگیرانه روشن می کنید، آیا شما درخت آن را انشاء و ایجاد نمودید یا ما انشاء و ایجاد کنندگانیم؟ و سپس مطالبی را از فخر رازی در تفسیر این آیات و تطبیق آن با مرام خودش نقل کرده است که حقاً از مفاد و مضمون آیات خارج و میتوان گفت تحریف معنوی در آیات است و ما برای عدم تطویل از ذکر آنها خودداری کردیم. و پس از آن ملا صدرا فرموده است این تقریب نهایت چیزی است که فهم اهل کلام بدان رسیده و آخرین مرحله است که نظر علماء رسوم یعنی عالمان به علوم رسمی و اصطلاحی و اهل ظاهر در اثبات نشأه آخرت و حشر اجسام و نشر ارواح و نفوس بدان رسیده است. و با قطع نظر از جهات خدشه و منعی که در استدلال اوست و با قطع نظر از تحریف آیات قرآن از معانی خود و از اغراضی که به این آیات تعلق دارد و بر آن اساس این آیات آورده شده و برای افاده آن جهات است، کما اینکه اشاره خواهیم نمود، آنچه را که این مرد تقریر و تصویر کرده است اصولاً به هیچ وجه من الوجوه اثبات نشأه آخرت و بیان ایمان به روز قیامت نیست. چون آنچه از تصویر کلام و تحریر مرامش معلوم می شود این است که ممکن است اجزاء متفرقه و پراکنده شده در مکانهای متعدد و جهات مختلفه از دنیا مجتمع گردند و منظمن بعضی با بعضی دیگر در مکان واحدی قرار گیرند و سپس یک صورتی که مماثل صورت سابق معدوم باشد بران افاضه شود و پس از آن روح از عالم تجرد و قدس خود بعد از گذشت دورانهای بسیاری که در آنها در روح و راحت بوده است برای مرتبه دیگر به این عالم دنیا بازگشت کند و به این بدن کثیف مادی ظلمانی تعلق گیرد. عالم آخرت روز قیامت نامیده شده است، چون در آن روز روح از این بدن طبیعی برمیخیزد و قیام میکند، در حالی که در وجود خود از او مستغنی است و به ذات خودش و پدید آورندش و ابداع و انشاء کنندش اعتماد دارد و قائم است. بدن اخروی در آنجا قائم به روح است و روح در این دنیا قائم به بدن طبیعی است، چون روح در اینجا ضعف وجودی دارد و در قیامت قوت وجودی دارد. و بالجمله کلام فخر در باب معاد شباهتش به منکرین معاد و عالم آخرت بیشتر است تا به مقرین و معترفین به آن، چون اکثر تبائیه و دهریه کلامشان همین طور است که فخر گفت، یعنی مواد عنصریه به واسطه وزش بادها و فرود آمدن بارانها بر سطح زمین و رسیدن اشعه ماه و خورشید و غیر آنها بر آن مجتمع می شوند و از آن مواد انسان و حیوان و نبات پدیدار می گردد. و پس از آن آنها می میرند و صورتهایشان متشتت و خراب می شود و سپس آن اجزا بار دیگر بر همان هیئت یا بر هیئت دیگری که قریب به آن باشد مجتمع می گردند. و از آنها امثال این موالید چون انسان و حیوان و نبات پدیدار می شود. چه با فرض بقاء نفوس و ارواح همچنان که تناسخیه می گویند و چه با حدوث طائفه‌ای از ارواح و نفوس و بطلان طائفه سابقه. و ای کاش من می فهمیدم کیست که انکار کند این را که از آب و خاک و ماده‌ای به عینه برای بار دیگر صورتی شبیه به صورت اول حادث شود تا مطلوب از آن اثبات قدرت خدا باشد. و بالجمله محصل گفتار این است که این طائفه از اصحاب لغلقه و کلام و اهل مجادله و اختصام ندانستند که مقصود از تکالیف الهیه و فرستادن شریعتها و پیامبران و فرود آوردن کتابهای آسمانی فقط برای تکمیل نفوس انسان و رها کردن آنهاست از این عالم که دار ازداد است و آزاد کردن آنها از اسارت شهوات و مقید بودن به امکنه و جهات. و این مرتبه از تکمیل و تجرید پیدا نمی شود مگر به تبدیل این عالم کهنه و خراب شونده و متجدد به عالم باقی و ثابت. و این تبدیل به نشأه و عالم بقا بستگی دارد اولاً به معرفت آن عالم و ایمان به وقوع آن و ثانیاً به اینکه انسان بداند که غایت و منظور اصلی از پیدایش انسان در این عالم که به مقتضای فطرت طبیعی خود اگر به واسطه جهل و ارتکاب گناه از مسلک اصلی منحرف نگردد متوجه به آن است، همانا وصول به آن عالم است و ثالثاً به عمل کردن به مقتضای آخرت و آنچه راه را بدان آسان می کند و قواطع و موانع را از سر راه آن بر می دارد. پس مقصود و منظور الهی از این آیاتی که دلالت بر معاد می کنند متوجه نمودن انسان است به نحوه دیگری از وجود و ارشاد و راهنمایی به سوی عالمی که از این حواس غائب و از شهود خلائق پنهان است و آن عالم مسما به عالم غیب است و این عالم به عالم شهادت و آن عالم ارواح است و این عالم اجساد. و همانطور که روح باطن جسد است، عالم آخرت نیز باطن دنیاست. باری، چون اثبات طوری دیگر از وجود که مخالف این وجود طبیعی وضعی است و اثبات نشئه دیگری که با این نشئه ظاهر مباینت دارد کار مشکل و صعب الفهم بود و از اذهان اکثر مردم دور و قابل هضم و ادراک نبود، لذا انکار کردند و در مقام خصومت برآمدند. و علاوه بر این، به جهت انس و الفت داشتن با این جسدها و شهوات و امیال و لذتهای این جسدها بر آنان مشکل بود که آن را ترک کنند و به دنبال عالم دیگری که با این عالم تضاد دارد بروند. و بدین سبب از تدبر در حقیقت و کیفیت آن عالم اعراض کردند و از آیات و نشانه های آن روی گردانیدند، همچنان که خداوند تعالی می فرماید و کأی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. و چه بسیار از آیاتی که در آسمان ها و زمین است و ایشان بر آن آیات مرور نموده و از آن اعراض می نمایند. و رضوا بالحیات الدنیا و اطمأنوا بها، و به حیات دنیوی راضی شدند و بدان اعتماد نموده و دل بستند و در اقامت روی زمین دلبستگی پیدا نمودند و تکیه زدند، همچنان که خداوند تعالی می فرماید ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، ولیکن او در اقامت در روی زمین دل بست و اعتماد نمود و از هوای نفسانی خود پیروی کرد و ما بسیاری از کسانی را که خود را به علم نسبت می دهند و به شریعت منتسب می دانند دیده ایم که چون ذکری از عالم تجرد به میان آید از اثبات آن روی در هم می کشند و دلهایشان از ذکر عقل و نفس و روح و مدح آن عالم و مذمت عالم اجساد و شهوات محسوسش و کهنگی و خرابی و انقطاعش مشمئز و ناراحت می گردد. و اکثریت از آنان چنین می پندارند که عالم آخرت به عین عالم دنیا و نعمتهایش مثل نعمتهای دنیاست، با این تفاوت که در آنجا بیشتر و باقیتر و دوامش زیادتر است و بدین سبب رغبت به آخرت پیدا نمودند و طاعتها را برای وصول به آخرت و به جای آوردن شهوات شکم و فرج انجام می دهند. و بدین واسطه و علتی که ما بیان کردیم در آیات قرآن عظیم، ذکر آیات داله بر نشأه آخرت و عالم بعث و قیام انسان مکررن به میان آمده است تا انسان از خواب جهالت و بیهوشی غفلت بیدار شود و متوجه عالم آخرت شود و از علاقه به بدن و قیود آن از دنیا و تعلقات آن بیزاری جوید و از چرک ها و کسافت های آن خود را پاک و تطهیر نماید و به شرف لقاء خدا و مجاورت مقربان درگاه خدا و اتصال به قدیسین شائق گردد. انتها. باری، محصل کلام این بزرگوار این است که عالم آخرت غیر از عالم دنیاست و در طول دنیاست و در تکامل و ترقی دنیاست و اگر بنا بشود همین ماده ظلمانی و کثیف و تاریک زمین در آنجا باشد، پس دیگر آنجا عالم آخرت و نشأه قیام و قیامت نیست، آنجا عالم دنیاست و معتقدین به چنین معادی در واقع انکار معاد را نمودند و به کشش و استدامه حیات دنیوی چون طبیعیون و دهریون دل بستند. آنچه از ضروریات دین است و اعتقاد به آن لازم است و عقل نیز کافل اثبات آن است، همان معاد جسمانی است، نه معاد طبیعی مادی. در آنجا انسان مورد نعمتها و عذابهای خداوند واقع می شود با بدن جسمانی، نه با بدن طبیعی و مادی. و این منتسبین به علم و شریعت بین جسم و ماده فرق نگذاردند و معاد جسمانی را مادی و طبیعی انگاشتند، با آنکه اعتقاد به معاد مادی خلاف ضرورت اسلام و آیات قرآن کریم و روایات وارده از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است و در حقیقت به مذهب مادیون و طبیعیون و تناسخیه رجوع می کند. آیه مبارکه و اشرقت الارض به نور ربها و زمین به نور پروردگارش درخشان و روشن می شود و روایاتی که دلالت دارد بر آن که جسم عالم آخرت از این اجسام لطیفتر است و در قیامت مردم دفع کسافات و قازورات ندارند و هرچه می خورند و می آشامند جزء بدن می شود و در آن نشأه بهشتی ها به صورت جوان شاداب بدون نقص عضو چون کری و کوری و چلاقی با صورتهای دلفریب و زیبا و جهنمیان به صورتهای زشت و منکر و نابینا محشور می گردند، همه و همه به خوبی دلالت دارد بر آنکه جسم آن عالم چون ماده و طبیعت کثیف این عالم نیست، بلکه جسم لطیف است که بر اثر تجلی نفس و ظهور آن در عالم صورت پدیدار می شود و ما به حول الله و قوته به طریقی معاد جسمانی را با همین بدن عنصری و هیکل مادی و طبیعی تصویر کرده ایم که انشاءالله تعالی در مبحث بعد بیان خواهد شد. اما آنچه متکلمین از اشکالات وارده بر معاد جسمانی پاسخ گفتند، جملگی مخدوش و غیر قابل قبول است. سابقاً ذکر شد که یکی از اشکالاتی که بر معاد جسمانی می کنند، شبهه آکل و معکول است. و ما به حمد الله و المنه از این شبهه جواب دادیم و چنین روشن شد که این شبهه از اصل صحیح نیست و با توجه به حقیقت اشیا که شیئیت آنها به صورت آنهاست نه به ماده آنها، در واقع شبهه نیست بلکه یک نوع مغالطه است. همچنان که گفتیم، چون تشخص و موجودیت اشیا به صورت است و صورت هم همیشه در عالم کون محفوظ است، بنابراین شبهه آکل و معکول از ریشه و بن مندفع است. بعضی از متکلمین که در حکمت الهیه و علوم عقلیه تزلعی نداشته اند، جواب این شبهه را بدین قسم داده اند که این اشکال وقتی وارد است که در روز بازپسین خداوند بخواهد تمام بدن آکل و تمام بدن معکول را زنده فرماید. در این صورت این اشکال بجاست که اگر بدن آکل را محشور کند، تمام بدن معکول محشور نشده و اگر معکول را محشور فرماید، تمام بدن آکل محشور نشده است. و بنابر این یا بدن زید آکل مؤمن و یا بدن عمر معکول کافر محشور نشده است. ولی آنچه خداوند از این دو بدن خلق می‌فرماید، همان اجزاء اصلیه آنهاست که قوام وجودی این دو بدن و زید و عمر به آن بستگی دارد. چون هر شخصی در بدنش یک اجزاء اصلیه‌ای وجود دارد و یک اجزایی هم بر آن اجزا اضافه می گردد و این اجزاء فضلیه همیشه از اجزاء اصلیه افزونتر است. مثلا طفلی که از مادر متولد می شود یک بدن موجود خارجی دارد که دارای تشخصاتی است و دارای صفات خاص و مشخصاتی از نقطه نظر شکل و اندام و رنگ و غیر ذالک می باشد که هرچه بعداً به واسطه تغذیه از مواد مختلفه بدنش رشد کند و بزرگ شود، آن مشخصات اولیه تغییر نمی پذیرد. اگر این طفل مثلا در وقت تولد 3 کیلوگرم باشد، بعداً که در اثر رشد به جوانی می رسد و وزنش به 100 کیلوگرم میرسد، باز شکل و اندام و طرز استخوان بندی و رنگ بدن و خطوط کف دست و کف پا و سایر جهاتی که از مشخصات او بوده به هیچ وجه تغییر و تبدیل نمی کند. و اگر این شخص بیمار گردد یا به سن کهولت و پیری برسد و آن وزن 100 کیلو به 50 کیلوگرم پایین بیاید، باز در این خصوصیات و مشخصاتی که از اختصاصات اوست تغییری حاصل نمی شود. پس آنچه بر بدن اضافه می شود و یا از آن کسر می گردد همان اجزاء فضلیه است، یعنی زیادی ها. و اما اجزاء اصلیه به طور مستدام و پیوسته در بدن باقی است و هیچگاه دستخوش زوال و فنا و بوار نمی گردد و به همین جهت شکل و شمائل افراد بشر تغییر نمی کند و پیوسته مردم به همان خصوصیات از یکدیگر متمایز و شناخته می شوند. در روز حشر خداوند تبارک و تعالی همان اجزاء اصلیه بدن آکل و بدن معکول را زنده می کند و همانطور که گفته شد، آن اجزا همیشه ثابت و باقی هستند و قابل فنا و نیستی نمی باشند، زیرا قوام و هستی بدنها به آن اجزا است. و اما زیادی ها و اجزاء فضلیه که به صورت فضولاتی همیشه در بدن انسان ورود و خروج دارند، تبدیل به غذا می شوند، تبدیل به خون می گردند و سپس تبدیل به گوشت و استخوان و پس از آن به علت آنکه بدل ما یتحلل می باشند، تبدیل به گاز می شوند و در فضا منتشر می گردند. اینها همه خارج از بدن است. بدن انسان حکم مجرایی را دارد که از یک طرف پیوسته در آن آب وارد می شود و از طرف دیگر خارج می گردد. آنچه انسانیت انسان را از نقطه نظر بدن و طبیعت تشکیل می دهد، همان اجزاء اولیه است و آن همیشه ثابت و باقی است، چه در آکل باشد و چه در مأکول. و اجزاء دیگر حکم همان آب را دارد که از یک طرف مجرای بدن داخل و از مجاری دیگر که از جمله آن تمام سلول‌های بدن است خارج می‌شوند. انسان آکل که انسان مأکول را خورد، اجزاء اصلیه و فضلیه بدن مأکول در بدن آکل داخل می‌شود، غذا می‌شود و تحلیل می‌رود و به صورت عصاره و خون در می‌آید. ولی اجزاء اصلیه او جزء اجزاء اصلیه آکل قرار نمی‌گیرد و اجزاء فضلیه بدن آکل جزء قوام بدن آکل نیست و آن شخص آکل و خورنده اجزاء اصلیش محشور می شود. و در مأکول نیز قضیه از همین قرار است. خداوند اجزاء اصلیه بدن او را محشور می فرماید و این اجزاء جزء قوام بدن آکل نمی شود. اجزاء فضلیه بدن مأکول جزء بدن آکل می شود، نه اجزاء اصلیه آن. در این صورت هیچ گونه اشکالی لازم نمی آید. این طور جواب دادند. به این دسته از متکلمین اشکال شده است که اگر این اجزاء اصلیه شخص مأکول که فعلا اجزاء فضلیه شخص آکل شده است، مبدأ موجود دیگری باشد، مثلا بدن مأکول در شکم آکل تبدیل به نطفه‌ای گردد که آن مبدأ تکون شخص ثالثی قرار گیرد، چون در این صورت اجزاء اصلیه مأکول اجزاء اصلیه یک ذی‌نفس دیگری شده است، باز اشکال عود می کند. متکلمین جواب می دهند که لعل این که خداوند متعال اجزاء اصلیه مأکول را حفظ کند به طوری که آنها جزء اجزاء اصلیه موجود دیگری واقع نشوند و خداوند قدرت دارد که آنها را حفظ کند به طوری که جزء بدن دیگری نشوند تا چه رسد به جزء اصلی آن. و از میان اجزاء مأکول که جملگی داخل در بدن آکل می شوند، اجزاء فضلیه در بدن او بمانند و غذای شخص آکل شوند، ولی اجزاء اصلیه غذای آکل نگردند و بدون آنکه توقف و استقراری داشته باشند و بدون تغییر و تبدیل به بدل ما یتحلل و غذا سالماً از بدن آکل خارج شده و محفوظ بمانند. پس این اجزا سالماً وارد شده و سالماً خارج می شوند. با آن موجودی که در بدن آکل به صورت نطفه پدیدار می شود و مبدأ تکون انسان ثالث است، حتماً از اجزاء فضلیه بدن مأکول بوده است، نه اصلیه آن. و خداوند چنین توانایی و قدرت را دارد که بتواند در این کشمکش‌ها و ورود و خروج‌ها فقط آن اجزاء اصلیه را حفظ کند و نگذارد دست خوش تحول قرار گیرد و نه جزء اصلی بدن آکل گردد و نه جزء اصلی بدن ثالث که از نطفه آکل به عمل آمده است. و همینطور این اجزاء اصلیه در شکمهای مردم در احقاب مختلف بگردد و وارد و خارج شود تا روز قیامت بدون آنکه جزء بدنی از بدنها شود. باری با این پاسخها خواستند از اشکال سر باز زنند و فرار کنند، نه اینکه پاسخ دهند، برای اینکه حقا اگر سوستر از خانه عنکبوت در دنیا مثالی داشته باشد، همین جواب آقایان است. زیرا اولاً این که شاید خداوند آن اجزاء اصلیه را حفظ کند و لعل این که جزء آکل قرار نگیرند با لعل و لیت و کأنه مطلب درست نمی شود و شاید و احتمال می رود و امثال آنها بنا را درست نمی کند. کسی که در مسائل فلسفی بالاخص اصول عقاید وارد می شود باید برهان اقامه کند و صغرا و کبرای برهان باید یقینی باشد، چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است. با لیت و لعل و شاید و گمان دارم که نمی شود یک اصل اعتقادی را پایه‌گذاری کرد. اینها شبیه خطابه است که با قیاس و برهان ربطی ندارد و در علوم این گونه طرح‌ها ابداً راه ندارد و به پشیزی خریدار ندارد. و ثانیاً ما بیاییم سر آن آدم ابوالبشر که با حوا ازدواج کرد و از نسل او این جماعت بنی آدم در جهان پراکنده شدند و بس من هما رجالا کثیرا و نساء. آیا این نسل کثیر و این فرزندان بسیار تا روز قیامت همه از اجزاء اصلیه آدم و حوا بودند یا از اجزاء فضلیه و زیادی ها؟ اگر از اجزاء اصلیه او بودند، پس معلوم می شود که یک جزء اصلی از آدم خارج شد و فرزندش گشت. حال چون خداوند بخواهد آدم را در قیامت محشور فرماید، منهای اجزاء اصلیه ایست که از او جدا شده و فرزندان او را تا روز قیامت تشکیل دادند. در این صورت در اجزاء اصلیه آدم نقصان است، پس اجزاء اصلیه آدم هم محشور نشدند. از این گذشته این آدم چقدر باید بزرگ و تنومند باشد که تا روز قیامت بچه هایی به صورت نطفه، گرچه در کوچکی به قدر یک ذره نامرئی باشند، از او خارج گردند و از صلب او بیرون بریزند و تعداد این بچه ها و این نسل بی نهایت بوده باشد. این آدم تحقیقاً از کوه ابو قبیس بزرگتر خواهد بود، بلکه از بزرگترین کوههای جهان، چون هر بچه را اگر به قدر یک ذره فرض کنید، باید در بدن آدم بی نهایت ذره موجود باشد که تا به صورت اجزاء اصلیه به فرزندانش به نحو انقباض و تراکم تا روز قیامت منتقل شوند. در این صورت بدن آدم بی نهایت بزرگ خواهد بود، در حالی که می دانیم آدم بلبشر چنین بدنی نداشت. بنابراین متکلمین ناچارند که بگویند اولاد آدم از اجزاء اصلیه خود آدم نیستند، بلکه از اجزاء فضلیه و زیادی هستند. آدم خودش یک اجزاء اصلیه ای داشت، از زیادی ها و اضافات او اولاد او پدید آمدند، کما اینکه در این افراد بشر اولادی که پدید می آیند از اجزاء اصلیه آنان نیست، بلکه از اجزاء فضلیه است. بنابراین خداوند که اینها را محشور می کند، از اجزاء اصلیه اینها در داخل آکل چیزی نیست و او خودش یک وجود مستقلی است که از اجزاء فضلیه اینها پیدا شده است. اگر این جواب را بگویند که بالاخره هم باید ملتزم بشوند به این گفتار، به اینها گفته می شود ما بین اجزاء اصلیه و فضلیه تفاوتی نمی بینیم و اصولا این که شما اجزاء اصلیه و فضلیه درست کرده اید یعنی چه؟ چون شما درگیر افتاده اید و در مخمصه واقع شده اید، فرض کرده اید که آدم یا اولاد او یک اجزاء اصلیه ای داشتند و یک اجزاء فضلیه. ما می پرسیم این اجزاء اصلیه کدام است و اجزاء فضلیه کدام؟ به ما نشان بدهید. می گویند اجزاء اصلیه آن اجزاء اولین است که اصل انسان از آنها بوده است. می گوییم کدام است؟ آیا آن طفل نوزادی است که به دنیا می آید؟ می گویند آری. می گوییم این طفل قبلاً که در شکم مادر بود، چیزهایی به او اضافه شد تا این کودک کامل شد و به دنیا آمد. آن اجزاء اصلیه جنین و طفل در رحم چه بوده است؟ می گویند اجزاء اصلیش همان قطره نطفه بوده، چون در رحم قرار گرفت دائما اضافاتی بر آن زیاده شد و رشد کرد تا بدین سرحد رسید. می گوییم آیا اجزاء اصلیه تمام نطفه بوده است یا مقداری از آن؟ می گویند یک ذره از نطفه بوده است که آن را اسپرم گویند. بنابراین انسانی که در دنیا یا در حال موت وزن بدنش 100 کیلوگرم است و خداوند او را حشر می‌فرماید و می‌خواهد عذاب کند و یا ثواب دهد، باید فقط یک اسپرم از آن را، یعنی یک ذره نامرئی، یکی از چند میلیون ذره در یک قطره از آن را زنده فرماید و سوال و جواب و عرض و صراط و کتاب و حشر و نشر و بهشت و دوزخ همه با این یک اسپرم است، از او یک بدن می سازند و مورد پاداش قرار می دهند. شما را به خدا سوگند، آیا شریعت و فلسفه اسلام اینقدر تنگ است که ما برای دفاع از آن ناچار شویم خود را در این مزیقه ها و لای این چرخ دنده ها و این فرضیه های مندرآوردی غلط قرار دهیم؟ آیا انسان را مادی با آن هم یک ذره نامرئی اسپرم در روز قیامت قرار دادن لعب و بازی به مقدسات مقام انسان و جزا و شریعت و خداوند و عوالم غیب نیست؟ به علاوه شما بیایید اجزاء اصلیه را از فضلیه جدا کنید. این نطفه که همان یک ذره اسپرم است، چون در شکم مادر می رود و اجزایی را به خودش ضمیمه می کند، آن اجزا مثل خودش می شود، نه آن که آن اسپرم با همان خصوصیت و با همان شخصیت و با همان صورت به حال خودش باقی بماند و سپس چیزهایی به آن اضافه گردد. نه، اینطور نیست. شما فرض کنید یک استکان آب دارید و آن را داخل در تشت آبی می‌ریزید. در این صورت آن یک استکان صورت وجودی را حفظ نمی‌کند و بالاجبار از دست می‌دهد و با آب دوم و سوم و مجموعه آب 100 استکان و بیشتر که آب تشت را تشکیل داده است، مجموعاً یک شکل واحد به خود می‌گیرند. شما دائما یکی یکی به استکان‌های آب اضافه نمایید. می‌بینید که آن صورت و حجم استکان اول در این تشت مشخص نیست. با آب دوم و سوم و چهارم به طوری ممزوج می‌گردد که به هیچ وجه اثری از آن نیست، بلکه تمام آب‌ها حدود وجودی و شخصیت خود را از دست داده و فقط به صورت یک تشت آب با شکل و حجم مخصوص در آمدند. عیناً حال نطفه که مبدأ وجود انسان است، این چنین می باشد. آن اضافاتی که به یک قطره نطفه بلکه به یک اسپرم از آن زیاده می گردند، جزء اصل می شوند و آن حد اولیه رها می گردد. و دائماً و پیوسته نطفه در اثر تحولات و تبدلات حالات جدیدی به خود می گیرد تا جنین متولد می گردد. بل هم فی لبس من خلق جدید. بلکه ایشان نسبت به خلقتی جدید در اشتباه هستند. اشتباه ایشان این است که آنن فآنن در خلق جدیدی هستند. این را ادراک نمی کنند. در عالم خلقت این موجودات همواره در حرکتند و هر روز یک لباس تازه‌ای می پوشند و خلقاً بعد خلق و حالتی بعد از حالتی پیدا می کنند. پس بنابراین آن اجزاء اصلیه وجود انسان که اجزاء اضافی و فضلیه‌ای در آن داخل شد، یک مجموعه واحد بدون تمیز شدند. اجزای فضلیه به عینه به صورت اجزای اصلیه در آمدند و از آنها شدند و جزء آن خانواده گشتند. بدن طفل که قبلاً جنین و قبل از آن به صورت نطفه بود و رشد کرد و استخوان بندیش کامل شد، آن نطفه اولین که به صورت نطفه بود از بین رفت، صورتش را از دست داد، دیگر نطفه نیست، اسپرم نیست، در لحظه ثانی صورت دیگری به خود گرفت، چیز دیگری شد بزرگتر، و حقیقتش نطفه نیست، علقه است و به شکل و صورت خون بسته شده. در لحظه ثالث چیز دیگری شد و حالا که بچه شده است و وزنش 3 یا 4 کیلوگرم است، تمام اجزای بدن او در همدیگر آمیخته شده و مخلوط و ممزود شده است. بدن طفل به یک صورت واحد در آمده است، به همین شکلی که ملاحظه می شود. نه اینکه آن نطفه‌ای که مبدأ پیدایش و تکون این طفل بوده است، الان در وجود این بچه در یک گوشه قرار گرفته و در کنار قلبش یا در کنار مغزش و کبدش پنهان شده است. این کلام غلط است. هم از نقطه نظر تئوری و فرضیه علمی غلط است و هم از نقطه نظر علوم تجربی و هم از نقطه نظر فلسفه و علم. چون نطفه صورت اولش را از دست داد و صورت دیگری به خود گرفت، پس عقلاً معنا ندارد که آن نطفه به حدودش و مشخصاتش باقی باشد. بنابراین اصولاً تفکیک و تجزیه بین اجزای اصلیه و فضلیه حرفی است مندرآوردی و پایه‌ای ندارد. و ملاحظه می‌کنید که بنابر این فرضیه باید مؤمن که همان اسپرم و نطفه در نزد آقایان متکلمین است، هزاران بار بلکه میلیون ها بار جزء غذای آکلین و خورندگان گردد و از مجاری بول و مدفوع دفع شود و خداوند آن را سالم نگاه دارد. آیا این استهزا و سخریه به عالم آفرینش و کاخ هستی نیست؟ و آیا این اجزای اصلیه و فضلیه و تفکیک آنها بدین صورت در آیه‌ای و یا در روایتی وارد شده است که اینطور شما سماجتاً دنبال کرده اید و بدین صورت مفتزهانه کشانیده اید؟ که شما را پاسدار از موازین اساسی و متقنه اسلام نموده است تا با دست تهی از سرمایه های علمی برای حفظ و حراست آن اولیای خدا و مؤمنان را مدفوع کفار سازید؟ تبن لکم و ترها. بحث علمی بین اجزای اصلیه و فضلیه انسان هیچ تفاوتی نیست. مثلا این دستی که انسان دارد، این پایی که انسان دارد، این چشم و این گوش و این کبد و کلیه و قلب و مغز و شریان و ورید و حتی مو و ناخن انسان حکایت از شخصیت و وحدت او می کنند و این امر بسیار عجیب است، بلکه از اعجب امور و از اعاجیب مسائل است. انسان چنین می پندارد که آنچه نماینده انسان است و او را به وجود می آورد فقط می تواند نطفه باشد و نطفه چیزی است که به تمام معنا حکایت از وجود انسان می کند و لذا نطفه در خارج تبدیل به فرزند می شود. اگر نطفه از انسان من حیث المجموع برداشته شود، لازمش آن است که بچه‌ای که از شخص نابینا در رحم مادر پرورش پیدا می کند و متولد می شود کور باشد، در حالی که می بینیم آنقدر افراد نابینا ازدواج می کنند و بچه های بینا با چشمان درخشان از آنها پدیدار می گردد که به حساب در نمی آید و بچه کور کور نمی شود. از شخص چلاغ و افلیج یا کسی که دست و پایش بریده شده است، بچه های سالم و تام الخلقه پدید می آیند. پس آن نطفه چه خصوصیتی دارد که از آدم کور و از آدم دست و پا بریده گرفته می شود و آدم بینا و با اعضا و جوارح سالم در خارج به وجود می آید. 14 قرن است که مسلمین و 4000 سال است که کلیمی ها فرزندان خود را ختنه می کنند و در این مدت نوزادان غیر مختون متولد می شوند با آنکه نطفه از پدر مختون گرفته شده است. و داستان پرده بکارت دختران عجیب تر است. یعنی از زمانی که تاریخ نشان می دهد، دختران که متولد می شوند دارای پرده بکارت هستند، با آنکه مادرانشان در حین انعقاد نطفه بدون پرده می باشند. و شاید در تمام دوران نسل بنی آدم که مقدار آن را خدا می داند، مطلب از این قرار بوده است. اگر متکلمین بگویند اجزای اصلیه انسان فقط نطفه است که حکایت از تمام وجود او می کند، می گوییم پس چرا الان در خارج دست و پا و چشم و غلاف آلت رجولیت و پرده بکارت و غیره ها همه به این اطفال منتقل شده اند با آنکه در وجود آبا و اجداد و نیاکانان ها چنین چیزهایی نبوده است؟ از این مطلب بگذریم. اجزاء فضلیه را شما چه میگویید؟ اگر بگویید اجزاء اصلیه عبارت از جزء اصلی در مغز است و یا جزء اصلی در قلب و یا در کبد است و اجزاء فضلیه سایر اعضا و جوارح است و مو و ناخن از اجزاء فضلیه است، ما یک جزئی که شما مسلماً فضلیه میگیرید مانند همین پوست بدن و ناخن را در تحت مطالعه و تحلیل و تجزیه و تدقیق قرار میدهیم و به دست میآید که در این ناخن و در این پوست تمام خصوصیات و مشخصات وجودی صاحبش منعکس شده است. یعنی چه؟ یعنی آن غذایی را که انسان خورد، این سیب، این گلابی، این نان، این سبزی خوردن، این گوشت گوسفند را که انسان می خورد، دیگر در بدن انسان به صورت غذاهای اولیه نیست. سیب و گلابی نیست، نان و گوشت گوسفند نیست، چون در بدن آمد و تحلیل رفت، جزء بدن انسان شد و گوشت و استخوان و رگ و پی شد. آن صورتها از بین رفت، الان پنیر نیست، الان ماست و شیر نیست، الان بدن شماست و حکایت از شما می کند. وقتی همان اجزاء فضلیه آمد در بدن و تبدیل به گوشت و ماهیچه و سلول شد، دیگر گوشت شماست و جزء اجزاء اصلیه شماست و بدون هیچ تفاوتی با سایر سلول ها در یک ردیف و یک تراز قرار دارند. اگر یک تکه از گوشت بدن شما را ببرند و آن را ببرند در لابراتوار و ذراتش را تجزیه کنند، در تمام عالم می گویند این گوشت متعلق به بدن فلانی است و محال است گوشت بدن فرد دیگری باشد یا مانند گوشت بدن دیگری باشد یا با گوشت بدن دیگری اشتباه شود، چون تخصیص به شما پیدا کرده و خصوصیات بدن شما در این گوشت منعکس شده و نماینده شما شده است. ما فعلا دستگاهی نداریم، لابراتوار و آزمایشگاه و تخصیصگاهی نداریم که بتواند این گوشت را مشخص کند که مال بدن شماست و از تمام گوشت‌های افراد عالم متمایز و جدا و مشخص سازد. این دستگاه خیلی عجیب است و هنوز هم علم بشر به اینجا نرسیده است که چنین ماشینی و لابراتواری بسازد، ولی از نقطه نظر براهین کلی علمی و فلسفی مطلب ثابت و جای تردید و گفتگو نیست. لازم به تذکر است که این مباحث را حضرت مؤلف قدس سره بیش از 20 سال پیش در سنه 1399 هجریه قمریه بیان فرمودند و در آن زمان چنین دستگاهی نبوده است، ولی فعلا مهندسی ژنتیک قادر است با تجزیه هر کدام از ذرات بدن مشخص نماید که این ذره متعلق به فلان شخص هست یا نه. در این تکه گوشت یا در این تکه استخوان یا در این تکه ناخن و غیرها تمام وجود شما هست، یعنی چشم هست، گوش هست، دست و پا هست، قلب و مغز و کبد هست، شریان و ورید هست و همه چیز هست. عجیب است، عجیب. ببینید خدا چه کار کرده است. ما میپنداریم که فقط تمام خصوصیات وجودی انسان در نطفه منعکس است، یعنی همان یک ذره اسپرم انسان را نشان میدهد. با اینکه هر ذره ای از ذرات بدن انسان، چه گوشت و چه استخوان و چه رگ و پی و چه مو و ناخن، نمایش دهنده یک انسان تام الخلقه و تمام عیار هستند. و در بدء امر شاید برای ما بسیار موجب تعجب باشد که چگونه هر ذره از بدن انسان نمایشگر انسان است، ولی ممارست در این امر و ورود به علم ثابت می کند که تمام بدن انسان حکم نطفه را دارد و حکایت کننده از تمام وجود انسان است، به طوری که اگر بشر بتواند یک ذره و یک سلول از گوشت بدن را بردارد و همانطوری که نطفه در رحم مادر پرورش پیدا می کند و دورانی را می گذراند و تبدیل به طفل می گردد، این تکه گوشت را در جای مناسبی با درجه حرارت خاص و عاری از آفات پرورش دهند و دورانی را بگذراند و راه تکامل خود را به دست دارد، کم کم تبدیل به علقه و کم کم به مزغه و کم کم استخوان و سپس گوشت بر روی آن پوشیده می شود و روح در آن دمیده می گردد و به صورت طفل و نوزادی کامل پا به عرصه وجود می گذارد. اخیراً دانشمندان موفق شدند از یک سلول از گوشت بدن گوسفند دیگری را کاملاً مشابه آن تولید نمایند. مجله دامدار شماره 81 سال 5 اردیبهشت 76. پس همانطوری که باغبان در بعضی از گیاهان احتیاج به تخمکاری ندارد و یک تکه از آن گیاه را می برد و قلمه می زند و پس از مدتی می بینید سراسر باغ پر از قلمه شده و همه رشد کرده اند و زنده اند، ممکن است تکامل سلسله علوم تجربی بشری به جایی رسد و زمانی فرارسد که شخصی بیاید و یک تکه از گوشت زنده بدن انسان را که بریده و برداشته است قلمه بزند و از یک سیر گوشت 1,000,000 بچه درست کند. و اگر بنا بشود اجزای اصلیه از اجزای فضلیه جدا باشند، نباید این چشم و این دست و این ناخن حکایت از یک انسان کامل کند، در حالی که حکایت می کند. از این مطالبی که ذکر شد استفاده می شود که در استخوان انسان، انسان هست و در گوشت انسان، انسان هست و در ناخن انسان، انسان هست و اگر نبود، تبدیل به بچه نمی شد. از این که در تمام اجزا و ذرات بدن انسان هست استفاده می شود که اجزای فضلیهی که از خارج داخل بدن انسان می شوند عیناً مانند آن استکانهای آبی است که شما به تشت داخل می کنید. این استکانهای آب وقتی که در تشت داخل نشده دارای صفاتی است، مثلا به شکل استوانه است. چون این آب استوانه شکل را در تشت ریختید، دیگر استوانه نیست، شکل دیگر پیدا می کند و همینطور مرتباً استکانهای آبی را که در تشت سرازیر می کنید شکل استوانهی خود را از دست می دهند و یک حد و شکل و حتی رنگ دیگری به خود می گیرند. مثلا اگر آب تشت زرد رنگ باشد و آب استکانها سفید باشد، آب زرد رنگ می شود. آب سفید سپیدی خود را حفظ ننموده و چون با آب تشت ممزوج می شود، با آب تشت در تمام خصوصیات یکی می شود. اجزای فضلیه قبل از اینکه داخل بدن انسان شود، حدود خاصی دارد گندم است، جو است، برنج است، سبزیجات است، لبنیات است و امثال اینها. ولی وقتی در معده می رود دیگر گندم و جو و برنج نیست، آنجا تبدیل می شود به یک ماده دیگر، چون از ترشحات بزاق و ترشحات معدی به آن اضافه می گردد. بعد از آن که هضم معدی تمام شد و وارد روده گردید و کبد می خواهد از رگهای ماساریقا آن را به خود جذب کند، جوهرش به کبد می رود و توفاله آن در روده ها حرکت می کند و پیوسته روده ها باقی مانده جوهره غذا را نیز می مکند و به بدن می رسانند. و بعد از آن که کلیه نیز کار خود را انجام داد و قوه غذا را به بدن رسانید و فضولات و سمومات را از راه ادرار خارج کرد و پس از آن که در ریه آن جوهره که به نام خون است تصفیه شد و به قلب رسید و مواد غذایی را به تمام بدن رسانید و در هر عضوی از اعضا از جنس همان عضو و تبدیل به همان عضو شد، از آن نطفه درست می شود. در تمام این حالات آن صورت اولیه غذا به کلی دگرگون شده و فعلا تبدیل به اجزاء بدن انسان شده است. نطفه حقیقت انسان است. آن قطعه پنیر و لیوان شیر و گندم را شما در خارج از بدن 100,000 سال بگذارید، بچه و نوزاد انسانی نمی شود. و اما وقتی در بدن انسان وارد شد و به صورت نطفه در آمد، آن نطفه تبدیل به بچه می شود، چون آن جزء فضلی که به صورت غذا در بدن آمد فعلا تبدیل به اجزاء اصلیه شده و جزء انسان شده است. بنابر آنچه گفته شد معلوم شد که جدا کردن اجزاء اصلیه از اجزاء فضلیه هم از نقطه نظر علوم تجربی و هم از نقطه نظر علم و فلسفه غلط است. و اینکه بگوییم خداوند در روز بازپسین اجزاء اصلیه بدن مرده را محشور می کند و اجزاء فضلیه در بدن آکل که تمام بدن معکول بودند ربطی به اجزاء اصلیه آکل ندارند، اصولاً بدون پایه بوده و در منطق علم دارای ارزش نیست. این قسم استدلالات آقایان متکلمین برای دلخوش کنک است، چون می خواهند از طرفی از عهده جواب اشکال برایند و از طرف دیگر چون تخصص در علوم و معارف الهیه ندارند، با همین حرفها سر و ته مطلب را هم می آورند و محرموم می کنند و بیش از این مقدار هم به خود اجازه دقت و تأمل نمی دهند. و نتیجه این بحث آن شد که پاسخ دادن از شبهه آکل و معکول به اجزاء اصلیه و فضلیه جواب تمامی نیست و علاوه بر اینکه اشکال را دفع نمی کند، خود موجب اشکالها و ایرادهای دیگری نیز خواهد بود. بعضی دیگر از متکلمین از شبهه آکل و معکول جواب دیگری دادند و آن اینکه این شبهه وقتی تمام است که خداوند عین بدن آکل و عین بدن معکول را بخواهد محشور فرماید. ولی اگر مثل آن بدن را خلق کند و روح را به آن بدن متعلق گرداند، اشکالی لازم نمی آید. آیات وارده در قرآن کریم هم دلالت بر این دارند که روح به بدنی مثل این بدن تعلق می گیرد و محشور می شود. از جمله آیات این آیه است: الا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فی ما لا تعلمون. ما در میان شما مرگ را مقدر کردیم تا آنکه مثلهای شما را تبدیل کنیم و شما را در آن چیزهایی که نمیدانید ایجاد و انشاء نماییم. و از جمله این آیه: نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. ما ایشان را آفریدیم و بنیان وجودی و کیان آنها را استوار نمودیم و زمانی که بخواهیم مثل‌های آنان را البته تبدیل می‌نماییم. در این آیات امثال عبارت است از یک بدن عنصری مادی دیگری که خداوند می‌آفریند و مورد سؤال قرار می‌دهد. این پاسخ متکلمین نیز تمام نیست، زیرا اولاً این آیات قرآنیه در رد منکرین حشر آمده است و آنان منکر خلقت این بدنها بودند، نه مثل آنها. و قرآن برای دفع آنان می‌فرماید که خلقت امثال آنان برای خداوند سخت و مشکل نیست. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم؟ آیا آن کسی که آسمانها و زمین را آفریده است چنین توانایی را ندارد که امثال آنان را بیافریند؟ اگر مراد از مثل و امثال خود انسان نباشد، حجت بر منکرین حشر تمام نیست. زنده کردن این بدن مرده تعجب دارد، ولی ایجاد مثل نمودن و روح را به بدن دیگری معلق نمودن مورد تعجب نیست. قرآن می گوید این بدن زنده می شود. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. از زمین شما را آفریدیم و در زمین بر می گردانیم و برای مرتبه دیگر از زمین بیرون می آوریم. و ثانیاً این بدن طاعت نموده و یا معصیت کرده است و این برود و بیارامد و بدن دیگری مورد بازخواست واقع گردد. گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. مراد از امثال در این آیات همان بدن است و امثال به معنای اطوار و احوال است، یعنی تورن بعد تور و حالن بعد حال. ما بدنهای آنان را به احوالات و اطوار مختلف در می آوریم، همانطور که نطفه در رحم مادر قرار می گیرد و اطوار و امثالی را طی می کند تا کامل می شود، ما نیز پس از مرگ اطواری را بر انسان می گذرانیم تا بالاخره به صورتی که مردم نمی دانند و نمی شناسند می آفرینیم. و البته آن انسانی را که خداوند محشور می فرماید همین بدن است با اطوار عالیه که مادیت و کثافت و جهات طبیعی را ندارد، بدن روشن و نورانی. و البته این خلقت اطوار و امثال بدن منافات ندارد با آیاتی که دلالت می کند بر آن که خداوند خود مردگان را زنده می کند، زیرا خلقت اطوار بدن این خلقت خود بدن است، مثل آیه اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا. با یا این منکران و کافران نمی بینند که خداوندی که آسمانها و زمین را بیافرید و در خلقت آنها عاجز و خسته نشد قدرت دارد که مردگان را زنده کند؟ و در آیه قرآن مثل به معنای خود نیز آمده است، لیس کمثله شی، یعنی لیس کنفسه شی، مانند خود خداوند چیزی نیست، نه اینکه مانند مثل خداوند چیزی نیست. مرحوم صدرالمتعلهین درباره جوابی که متکلمین برای دفع شبهه آکل و معکول داده اند به حشر اجزای اصلیه و عدم حشر اجزای فضلیه فرموده است که این پاسخها آنقدر رکیک و سست است که بهتر است ما از ذکر آنها و جواب و رد آنها خودداری کنیم. و مرحوم حکیم سبزواری فرموده است و فیه ما لا یخفا علی اولنها، بر صاحبان خرد پوشیده نیست ضعف پاسخهایی را که متکلمین دادند. و در حاشیه برای توضیح این گفتار فرموده است اما اولا به خاطر اینکه کلام متکلمین مبتنی است بر آنکه شیئیت شی به ماده آن است نه به صورت آن، و این گفتار جدن سخیف است، زیرا که لازمش آن است که منی انسان باشد و بیزه یعنی تخم پرنده پرنده باشد و هسته خرما نخل و درخت خرما باشد و مثل اینها. و اما ثانیاً، زیرا در این صورت دیگر قیامت عالم آخرت نیست بلکه عالم دنیاست و غایت نیست بلکه مغیاست، چون آخرت نشئه دیگری است که در طول دنیاست و غایت هر چیزی کمال آن چیز است و کمال نفس به آن است که عقل گردد و کمال صورت طبیعی به آن است که صورت صرف و خالص از جهات قوه شود و صورت دنیویه تبدیل به صورت برزخیه و صورت برزخیه تبدیل به صورت اخرویه گردد، همچنان که شرحش گذشت. و اما ثالثاً، چون لازمش آن است که حق تعطیل شود و از رسیدن حق به مستحق آن من به عمل آید، زیرا که می دانیم بر اجزاء مادیه استعدادات قبول صورتهای مختلف و گوناگونی جاری و تاری می گردد و استدعاء صادق همان است که با زبان استعداد گویا باشد، و لازمه گفتار متکلمین این می شود که حق متعال حق استعدادات را ندهد، با آنکه خود بندگان خود را از تعطیل حقوق نهی نموده است. و اما رابعاً، به دلیل اینکه اکثر شبهات وارده بر معاد جسمانی مثل شبهه تناسخ و شبهه آکل و معکول و شبهه عدم وفا نمودن مواد به نفوس غیر متناهیه و امثال این شبهات همه بنابر این قول است، و نیز غیر از آنچه گفتیم و شمردیم در زوایای این مسئله و این گفتار چیزهایی از اشکالات و ایرادات پنهان و مختفی است.